بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دعوا ان الالتزام المذکور انما هو علی تقدیر الاجازه و دخول البدله فی ملجهی. بحث ما این بود که فردی که اصیله در مقابل فردی که فضولیه باهاش عقد بسته، مثلا این اصیل ماشین خودش رو به اون فضولی فروخته، اگر قائل به ناقله باشی میتونه در این ماشین خودش تصرف کنه، اما اگر قائل به کاشفه باشیم نمیتونه، چون نسبت به این اصیل عقد تمام شده. التزامی که یک فرد در عقد میده اصیل داده، باید تابع التزام خودش باشه، وفا به عقدش بکنه در این التزامش. درسته هنوز مبادله تحقق نیافته، اما التزام این تحقق یافته. یعنی ما فرق میگذاریم بین تمام المبادله و تمام الالتزام به نسبه الاصیل. به همین خاطر در کاشفه معتقد شدیم در منتقلون الی هم نمیتونه تصرف کنه، در منتقلون ان هم. یعنی این اصیل نه در ماشین میتونه تصرف کنه اگر قائل به کاشفه بشیم، نه در اون سمنی که بهش میدن در قبال این ماشین. در سمن نمیتونه چون هنوز اجازه داده نشده مال غیره. در ماشین خودش نمیتونه چون او از ملک خودش خارج کرده. این حرف ما بود و ما تفکیک کردیم بین التزام و مبادله، یا به عبارت فنی ما عقد رو من حیث الاصیل تمام میدانیم، من حیث الفضولی، من حیث اون ماله چی که عوض او فضولی عقد کرده من حیث او تمام نمیدانیم. کلید فسخ این عقد در دست اون مالک هست دیگه. اصیل باید صبر کند، اصیل وفا به عقد باید بکند، نمیتونه نقض کنه. الان یه اعتراضی میکنن، میگن ببینید شما یه مقدار مسئله رو خوب متوجه نشده اید. این اصیل درست ملتزم شده، اما التزام معلقه نه التزام منجز. انگار اصیل اینطوری فروخته، گفته ماشینم رو میفروشم به شرط اجازه مالک، نگفته من ماشین رو میفروشم یا فروختم، معلقه. به همین خاطر تا او اجازه نده فروخته نشده، التزام کامل نشده. ما میگفتیم مبادله کامل نشده تا او اجازه نداده. این فرد میاد اعتراض میکنه، ادعای دیگری میکنه، میگه نه خود التزام این اصیل هم معلقه. نمیگه من فروختم، میگه فروختم به شرط اجازه. مرحوم شیخ میگه این ادعا از چند جهت قابل دفع و باطله. اولا ما فروش معلق نداریم، فروش معلق باطله. در شروط عقد خونده ایم، یکی از شروط عقد این است عقد منجز باشه. فرد به شرط به فروش است هم باطله، پس این التزامش به شرط نبوده و الا باطل می شد از اول. عقد فضولی در جای بحث میشه که تمام شروط عقد و شروط عوضین و شروط متعاقدین همش هست الا رضایت مالک. پس این تعلیقی اجر فروخته هم باطله، به فضولی نمیرسه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقایون من، فرق است بین دائی بر فروش و تعلیق بر فروش. یه وقت انگیزه من این است می فروشم و متوقعم، نه معلق بر اجازه، می فروشم و انتظار دارم اجازه داده بشه. دائی من بر فروش اجازه است، نه شرط من بر فروش. من بین دائی و شرط یه مثال بزنم. شما دوستت در بیمارستانه، رفتی یک میوه خریدی برای ببری دوستت، اونجا به شرط بردن به دوستت نمیخریده، اونجا دائی شما برای خریدن، انگیزه شما برای خریدن اینه، دائی داخل خریدن شما نیست. بخری ببری اونجا ببینی دوستت مرخص شده، نمیتونی برگردانی بدی آقا من به این شرط خریدم، شرطم نشده. میگن شما به هر انگیزه خریدی، خلاصه به از من خریده ای. اینجا هم درسته، این اصیل به دائی اجازه خریده، اما نه به شرط اجازه. دائی اجازه با شرط اجازه فرقش این است. اگر میداند فضولی طرف مقابل، بگه من فروختم اما این توقع را دارم که مالک اجازه بده، نه اینکه به شرط اجازه فروختم، به این انگیزه فروختم. خب اشکال سوم این است که آقایون من، همیشه اصیل ها با خبر نیستن از اینکه طرف مقابلش فضولیه. از همیشه این دوری نیست. بعضی وقت اصلا اصیل فکر میکنه این فضولی، مثلا پسره اومده ماشین میخره برای پدرش، میگه من ماشین رو میفخرم از ات بابت این زمین. منم فکر میکنم زمین خودشه، میگم بله من ماشین رو فروختم به. اصلا اینجا تعلیقی در کار نیست. این فضولی که اصیل نمیدونه طرف مقابلش فضولیه، اصلا اینجا تعلیق هست، اصلا نمیدونه چه به شرط بفروشه، با اینکه اینم فضولیه. این سومی میخواد بگه چه، علا فرض حرف شما رو قبول میکردیم، حرف شما اخص از مدعاست. شما در کل فضولی ها این حرف رو میزنید، با اینکه دلیل شما لو سلم، اگر از اون دوتا اشکال صرف نظر کنیم، مخصوص جاییست اصیل میداند طرف مقابلش فضولیست. اگر نمیداند چه، هیچ وقت نه انگیزه داره نه تعلیق. ما گفتیم انگیزه است، تعلیق نیست. فروخته دیگه. میدونم از لحاظ میتونه دلال ظاهرن حلاله، اما فردا فهمید چه ملک غیره، این میشه به یه فضولی دیگه. تا وقتی چه نفهمیده بله میتونه تصرف کنه، چون فکر میکنه چه از فضولی بهش رسیده. بحث اون نیست، بحث اون است ثم فهم ان فضولی اشترا. خب این میشه بیع فضولی دیگه، روشنه؟ خب پس این ادعا هم درست نیست. این قسمت رو بخونیم. و دعوا، این ادعا، این ادعا میدونیست نتیجهش چه بود؟ این ادعا نتیجهش این بود که چون معلقه، التزام معلق، تا اون تعلیق نیومده، اجازه نیومده، میتونه تصرف کنه. مثالی هم این مدعی زده به اسم نذر. ببینید شما نذر کرده اید، یه گوسفند دارید، اینو در فقه بررسی میکنن، یه گوسفندی دارید، یه وقت گوسفند رو مطلقا نذر کردید برای ذبح. گفتید من این گوسفند رو نذر میکنم لله که ذبح کنم. یه وقت تعلیقی، نذر تعلیقی عیبی نداره، بیع تعلیقی اشکال داره. تعلیقی یعنی با شرط، میگید اگر من در این ترم فلان نمره رو بگیرم، این گوسفند رو ذبح میکنم. خب این نظر کردید نسبت به این گوسفند. یه بحث فکری است، آیا میتونید این گوسفند رو قبل از اون حصول شرط اصلا خودت بفروشی؟ یعنی تصرف کنی در این گوسفند؟ شما گفته اید من ذبح میخوام بکنم، اما تعلیقی مطلق نه. بعضی گفتن نمیتوانی، بعضی گفتن میتوانی. میگه خب این تعلیق اینجا هم شبیه اونه. شیخ میگه ما اونجا هم قائلیم نمیتواند ولو تعلیق کرده. در این حال اگر اونجا هم قائل بشویم که میتواند تصرف کند، در این بحث ما که به فضولی فروخته و ماشین رو نمیتونه تصرف کنه، یعنی قیاس با نظر نکن. چرا؟ چون همون سه تا اشکالی که توضیح دادیم، اصلا نظر معلق امکان داره اما بیع معلق امکان نداره. بعد گفتیم این معلق نیست، اصلا تعلیق نیست، اینجا دائیه. دائی با شرط فرق میکنه. من فروختم به شرط اجازه، نه فروختم به دائی اجازه. سومین اشکالش هم توضیح دادم خدمتتون. و دعوا بیاد ادعا کنه ان الالتزام المذکور، این التزامی که شما ذکر کردید، این بایعه، منظور از التزام مذکور یعنی التزام اصیل، این اصیله التزام داده، انما هو علی تقدیر الاجازه، این بر فرض اجازه است. علی تقدیر الاجازه یعنی معلق بر اجازه است. و دخول البدل فی ملکی، بر فرض این است اون بدلش در ملک من داخل بشه. من میخوام مبادله کنم فروختم، یعنی فروختم به عوضم، پس التزام من به شرط العوضه، به شرط اون اجازه است. فالالتزام معلق على تقدیر لم یعلم تحققه، پس التزام معلق بر یک فرضی است که هنوز معلوم نیست اون فرض محقق بشه. التزام من اصیل معلق بر اجازه است، هنوز معلوم نیست باشه. فهو چند نظر المعلق از شرط، مثل نظر معلق بر شرط، مثال زدم دیگه. حیثو حکم جماعتون، عده ای از فقها در این نظر معلق فتوا دادن به جواز تصرف فی المال المنظور، چه جایز انسان تصرف کند در اون مالی که نظر شده قبل تحقق شرط. گوسفندو میتونه بفروشه قبل، ولو نظر بهش خورده، چون نظر مشروط خورده. اذا لم یعلم تحققو، وقتی علم به تحقق اون شرط نداره. اینجا هم به شرحی زن میخواد بگه چه شما چه فرق گذاشتید بین کاشفه و ناقله، نه درست نیست. در کاشفه میتونه تصرف کنه مثل ناقله. فچما ان تصرف هینیز لا یعد هنسن، چنان که تصرف هینیز یعنی هنوز شرط حاصل نشده، هنس نظر حساب نمیشه، معناش نیست نظر رو شکست. فچزت تصرف فی ما نحنفی، در ما نحنفی هم تصرف به شرحی زن. قبل العلم به تحقق الاجازه لا یعد نقضن، این قبل از این که شما علم پیدا کنید که اجازه تحقق خواهد یافت، این نقض التزام نیست، چون التزام شما معلق بوده، هنوز اون شرطش حاصل نشده. از لم یلتزم هو فی الحقیقه الا معلقه، این دعوا میگه دعوا مدفوعتون. سه تا من اشکال کردم. اولی این است، در خود نظرم قبول نداریم این حرفو، اینو غیر از اون ستاستا. بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئلت نظر المشهوره، بعد از این که تسلیم بشویم در اون مسئله نظر چه تصرف جایزه، اون مسئله چه المشهورت بالاشکال، مسئله چه خودش شهرت به اشکال داره، یعنی شما اون مسئله رو مفروغون اند در نظر گرفت، خودش شهرت به اشکال داره، در خود او فتوای مشهور اشکاله. بعد از صرف نظر از این سه تا اشکال ما الان داریم. بأن الفرق بینهما، بین نظر و بی فرق است.
بیع معلق باطله، نظر معلق صحیحه. شما اینجا نمیتونید با تعلیق مسئله رو درست کنید. به ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه، اینجا التزام معلق بر اجازه نیست، مبادله معلق بر اجازه است. دقت کنید، مجموع بیع معلق بر اجازه است، نه التزام من. فرق میکنه ها، التزام من مطلقه، من فروختم، این مبادله چون یک قسمتش فضولی، این مبادله مجموعش معلق بر اجازه است. و انما التزم بالاجازه. خب پس اولا تعلیق درست نیست، اینجا تعلیق هم در کار نیست. پس چیه؟ این جواب دوم اینه، این ملتزم به مبادله شده طرف، اصیل فروخته واقعا، اما متوکن للاجازه، نه معلقن علالاجازه. این توقع اجازه داره نه معلق بر اجازه. توقع اجازه با معلق بر اجازه فرقش چیه؟ در توقع دائی هست، تا انگیزه من از این فروختن این است او طرف اجازه بده، انگیزه من اجازه دادن است، نه شرط من اجازه دادن است. چرا به این فضولی فروختم؟ به این انگیزه چه؟ این به تحقق بیابد دیگه. دقت کنید، در من میدونم این طرف فضولی پسر پد برای پدرش میخره، به این انگیزه فروختم که بره از پدرش اجازه بده، نه معلق بر اجازه فروختم. توقع غیر از تعلیقه، به اصطلاح توقع از خاصیت دائی انگیزه است. فیجب علی الوفاء به، واجب است بر این التزام وفا کنه، چون التزامش مطلق تعلیق نیست. و یحرم علیه نقضه، حرام است نقض کنه این التزام رو. تا چی؟ تا اون توقعش حاصل بشه یا اون التزامش نقض بشه. الا ان یحصل ما یتوقعه، تا حاصل بشه اونی که توقع داره، توقعش عبارت هست از اجازه. او ینتگزه التزامه، یا التزامش نقض بشه، التزامش را هم خودش نقض نمیتونه بکنه. دیروز خوندیم التزامش به رد المالک. خب اینها مربوط به درس‌های دیروزم بوده. الان بنابر این ثمره سوم یه مثال فکری میزنه. دقت کنید، ثمره سوم این بود، تصرف در منتقل انخ. گفتیم بنابر ناقل نمیتواند، بنابر کاشفه نمیتواند. خب الان یه مثال ازدواج میزنه، میگه ببینید، اگر یک مردی با زنی ازدواج کنه اما زن خودش خبر نداره، عقد خود مرد خونده، هم از طرف خودش هم از طرف زن خونده، به زنم گفته عقد تو خوندم، خلاصه من 50% تأمین بود، 50%ام فضولی تأمین کردم، خوندم شد 100%. زنه هم هنوز اجازه نداد. دقت کنید، عقد من طرف زوج فضولیه، من طرف زوج اصیله. اینجا بنابر کاشفه ما میخواییم پیگیری کنیم، آیا این مرده میتونه این عقدی که هنوز سرنوشتش معلوم نیست، این زنه باید اجازه بده یا رد کنه؟ دیگه سرنوشتش هنوز معلوم نیست، مرده میتونه با خواهر این زن بره ازدواج کنه؟ بگیم نه، تو نسبت به او التزام کامله. اگر این زن سه تا، این مرد سه تا زن داشت، این زن چهارمیه، نمیتونه با زن پنجمی ازدواج کنه، هنوز سرنوشت این عقد باید روشن بشه. این دو، آیا میتونه با مادر این زن ازدواج کنه؟ نه، چون این سرنوشتش باید روشن بشه. آیا میتونه با دختر این زن ازدواج کنه؟ نه، چون باید سرنوشت این عقد روشن بشه. پس تمام آثاری که زوجیت داره بر مرد، اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم ملتزم باید بشی تا صبر کنی نسبت به تو تمام. و همچنین است، دقت کنید، همچنین است اگر برعکس باشه، یه زنیست عقد خوب بلده، این زن عوض مرد عقد میخونه، میگه من چه میخواستم به زن تو بشم، من راضیم، تو هم اجازه بده من خوندم عقدمون رو. مرده میگه یه مقدار فکر کنم. خب عقد خونده، زوج اصیل، زوج فضول، برعکس. اینجا هم این زود زنه تا سرنوشت این عقد روشن نشه، زنه نمیتونه به عقد دیگری در بیاد، دیگه متأهل حساب میشه نسبت به خودش. دقت کنید، نسبت به التزام خودش متأهل حساب میشه، مگر رد کنه اون مرده. باطل باطل میشه بابسته است به این که اون اجازه اگر صادر بشه، بله باطل میشه، چون در تأهل دیگری عقد خونده دیگه.
جزء اول صادر، یعنی مثلا این وقت یه عقد دیگه
اون با اگر اون اجازه داد، اون عقد قبلی کاشفه است دیگه، بنابر کاشفه میگیم، اون معلومه این در تأهل دیگری عقد کرده.
نه خب بنابر کاشفه درسته، در
و ما کاشفه بس میکنیم، ناقله میتونه،
ناقله که میتونه، میخوام بگم بنابر همین کاشفه بودن اگر
حرام است، اولا بطلانش وابسته است به اون اجازه دادن ندادن.
اگه اجازه بده یعنی عقد دومیش
باطل، اجازه نداد رد کرد عقد دومی دیگه صحیحه. بله بطلان اون وابسته است به اون چیز دیگه. خب ولی عدل ما ذکرنا، به خاطر این توضیحی که ما دادیم، یعنی ما ذکرنا چی؟ من اختصاص حرمت نقض، چه حرمت نقض اختصاص دارد به ما یعد من التصرفات، به اون تصرفاتی که منافیان منافات داره، لملتزمه الاصیل الا نفسهی، منافات داره با اون چیزهایی که اصیل بر خودش ملتزم شده دون غیرها، غیر اون تصرفات نها، تصرفات منافی با التزامش رو نمیتونه بکنه. به خاطر البته اینا همش بنابر چی است؟ قال فی القواعد، مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد در باب نکاح فرموده، این فرع ایشون آورده، لو تولل الفضولی احد طرفی العقد، این فضولی دو طرف عقد متولی بشه. دقت کنید، دو طرف عقد، یک طرفش میشه اصیل خودشه، یک طرفش میشه فضولی. ثبت فی حق المباشر، اونی که مباشره، منظور از مباشر یعنی این فضولی که نسبت به خودش میشه مباشر، نسبت به اون یکی میشه فضولی، نسبت به خودش میشه مباشر، عقد برای خودش خونده دیگه، این در حق مباشر اینها ثابت میشه. اولا تحریم المصاحره، چه چیزی ثابت میشه؟ حرام های مصاحره ای. میدونید که ما چهار نوع حرام داریم، محارم، چهار نوع محارم: نسبی، محارم رضایی، محارمی که از رضا میاد، محارم مصاحره‌ای. یک محارم هم داریم از به معنای یحرم النکاح، غیر از این هاست، محارمی که مثلا از لعان میاد، محارمی که از چیزای دیگر میاد که همیشه ابدی حرام میشه، محارمی که از زنا میاد، زنای با مثلا ذات زن ذات العده حرام بعد، اون محارم ها جدا. محارم به معنای محرم دو تا معنا داره در فقه ها، یه محرم یعنی جایز پوشش نداشته باشه، اون محرمی که ما یحرم النکاح میخوایم بدیم. احسنت، بله بله، محارم های نه، جزء دسته سوم میشه، محارم مصاحره ایه، با زوجیت میاد. این محارم مصاحره ای خودش دو قسمه، بعضیش موقت، بعضیش همیشه جی. روشنه؟ خب محرمات مصاحره ای میاد در حقش، محرمات مصاحره ای، سحر به معنای داماد و عروس شدن. فاین کان زوجن، اگر این فضولی زوجه، الان شوهر خونده، مثالی که اول من زدم دیگه، شوهر خونده به زن هم خبر داده، زن میگه یه مقدار صبر کن تأمل کنم ببینم اجازه میتونم بدم یا نه. خب الان این سرنوشت این عقد هنوز معلوم نیست، اما مرد خونده، یعنی مرد به این ازدواج باید ملتزم بشه. مرد به این ازدواج باید چی باشه؟ ملتزم بشه. بنابر کاشفه حرمت علیه الخامسه، زن پنجم دیگه بر او حرامه. اگر سه تا زن داشت این میشه زن چهارم، سنن پنجم حرام. و حرمت علیه الاخت، خواهر این حرام میشه. حرام میشه به ظاهر، حرام میشه ها، به باطن گاری نداریم. بله، حرمت علیه الام، مادر حرام میشه چون ام و زوجه است دیگه. و حرمت علیه البنت الا اذا فسخت، مگر اون زن فسخ کنه، فسخ کنه بعد اینا دیگه حلال میشه. الا اشکال فی الام، این در مادر اشکال داریم که حتی فسخ هم بکنه آیا میشه یا نه، چون احتمال دارد صرف عقد خوندن کافی باشه در حرمت مادر زوجه. یعنی شما عقد خوندید، نسبت به شما التزام تحقق یافت، ممکنه بگیم از اونجا به بعد دیگه ام و زوجه حرام میشه، حرام ابدی میشه، لزومی ندارد حتی کاملا بشه. اون علا اشکاله به این معناست. من اینجا حاشیه نوشتم علا اشکاله به خاطر این است که این من صدق ام و زوجه علیها به مجرد العقد و المفروض ان حرمتها لیست دائره مدار فعلیت زوجه ولا مدار دخول. یعنی لزومی نداره بالفعل زوجه حساب بشه یا دخول بشه، چون مادره با عقد حرام میشه. اگر اونو قائل بشیم دیگه مادر همیشه میشه. خب این علاش کن. و فی طلاق نظرون، آیا مرده میتونه طلاق بده این زن رو؟ میگه مشکله، نسبت به خودش عقد شده. شاید بیایم بگیم که نسبت به خودشون عقد شده، عقد خودش رو میخواد طلاق بده، چون ما دیروز یه تحلیلی کردیم این عقد نسبت به این اصیل تمامه، شاید بگیم اون مقدار کافیه، یا باید بگیم عقد تمام به نسبت دو طرفین طلاق میشه. این نظران به این معناست. آقا روشنه؟ و لترتبه علی عقد لازمه، چون این طلاق مترتب بر عقد لازمه، این هنوز عقد لازم نشده. عقد لازم چه میشه؟ زوجه هم اجازه بده. خب فلا یبیح المصاحره، پس این اباحه مصاحره نمی آورد. بله، این عطف بر این طلاق دیگه. وقتی طلاق نشد، مصاحره ها که حرام بود مباح نمیشه. ببینید میخواست با خواهرش ازدواج کنه،
نمیشه،
اما میتونست طلاق بده. خب در هر حال من صبر نمی کنم سرنوشتش رو روشن کنم، سرنوشتن طلاق دادم، نه روشنه. خب و این کانت زوجتن، اما اومدیم و برعکس شد، یعنی اینجا زنه عقد خونده، اصیل زنه هست، اینم لم یحل لها نکاح و غیرهی. اینجا نکاح غیر حلال نیست، زن نمیتونه با بره با مرد دیگر ازدواج کنه الا فسخه، الا اینکه زوج فسخ کنه. دقت کنید، منظور از فسخه اینجا رده، این فسخ غیر از اون فسخ هایی که در کتاب نکاح میخونید، چون این نکاح تام نیست، این فسخ یعنی رده، این به نکاح فصولی رو فسخ کرده نه نکاح تام رو.
دقت کنید این کلمه فسخه یه مقدار اینجا مجازیه. مگر او تبیینی که گفتیم مانع و عدم مانع از اون بابت درست کنی. خب و طلاقه هنا معتبرون، اینجا شوهره بیاد طلاق بده ایب نداره. میگی داخل چجور اینجا ایب نداره؟ میگه این طلاق شوهر معناش این است اجازه دادم و طلاق دادم، چون شوهره میخواد طلاق بده اون فضول انگار این حق اجازه داشته جه عوض اجازه انگار رد کرد و طلاق کرد داد. ببخشید طلاق مستلزم اجازه و طلاق. خب عقد نکاح قابل فسخ هم هست قابل طلاق هم هست. فسخ با طلاق فرق میکنه. فسخ در عیوبه، در عیوبی که زن داره میتونه، یا عیوبی که مرد داره میتونن نکاح ها فسخ کنن و شرایط طلاق رو نداره. پیش دو نفر شاهد عادل باشه، زن در حال حیض نباشه، در طهر مواقعه نباشه، همیشه میتونه طلاق فسخ کنه. نه به معنای اجازه و طلاق، قبول و طلاقه. این زنش باید باشه تا طلاق بده دیگه. زنش نباشه چه نمیتونه طلاق بده. خب و ان کشف اللسان نفی الاشکال. کشف اللسان گفته اصلا اشکالی نداره اینجا، یعنی این چه گفتیم اشکال است از حرمت در حق مباشر، نه هیچ اشکالی نداره اینجا، کلن حرام است. یعنی اینجا علا اشکال فل ام بود در اون قواعد. میزونید چه چشف اللسان شرح قواعده، کتاب چشف اللسان فاضل هندی نوشته. این کاشف اللسان به اعتبار کتابش بهش میگن کاشف اللسان، یعنی مؤلف و کشف اللسان. ایشون اصلا اونجا علا اشکال فی الام بوده ها میگه اصلا اشکالی نداره، اونجا مصاهره ای میمونه. انگار صاحب کاشف اللسان معتقد است که با صرف عقد ام حرام میشه. وقت صرح ایزن جماعتون به لزوم نکاح المذکور من طرف الاصیل. خیلی غیر از علامه هلی جماعتی صراحتاً فرمودن که این نکاح مزبور نسبت به اصیل لازم است. دقت کنید ها، نسبت به اصیل لازم است. و فرعوا علیه تحریم المصاهره، متفرع کردن بر لزوم من طرفین ها. دقت کنید، چون فضولیه از یه جهت لازمه، از جهت اصیل لازمه، همون التزام دیگه که بحث می‌کردیم. و متفرع کردن بر این لزوم مصاهره، تحریم مصاهره‌ای ها، محارم مصاهره‌ای توضیح دادم دیگه، محارمی که از داماد بودن و عروس بودن میاد. خب اینجا یه نکته است، فرد اما مثل نظر الی المزوجه فضولا و الی الامها. مثلا یه فردی، دقت کنید به حرف من، الان ازدواج کرده، میگه خب من عقد خوندم دیگه، نسبت به من این زنمه، درسته اون زن هنوز راضی نشده، من صبر میکنم اون اجازه بده، ولی من خوندم دیگه. آیا میتونه نگاه کنه به زن؟ نگاه زنان، انگار زنشه ها، میگه نه نمیتونه نگاه کنه، چون هنوز چی نشده، اون زن اجازه نداده. چه ما فقط التزاماتش رو قبول کردیم، عقد چه کامل نشده. ما گفتیم اون مقداری که بر ملتزم شده ای، ملتزم شده ای، یعنی تو با این ازدواج کرده ای، نه اینکه او با تو ازدواج کرده. دقت کنه، تو با او ازدواج کرده ای، هنوز معلوم نیست او با تو ازدواج کرده، بس به اون نگاه نمیتونی بکنی.
تو با او ازدواج کرده ای، این تو با او رو ملتزم شو. تو با او یعنی چه؟ یعنی با خواهرش ازدواج نکن، با مادرش ازدواج نکن، پنجمی نگیر، اونایی که خوندیم. پس التزامات رو بر تو بار میکنیم، نه اینکه فواید نکاح رو هم به تو میگیم. آقا از فواید نکاح این است انسان به زنش با لذت نگاه کنه، این نمیتونید، این التزام نیست. چه آقا روشنه؟ و اما مثل نظر للمزوجه، اما بیاد این مرده به اون زن ازدواج شده نگاه کند، در حالی که فضولاً ازدواج شده هنوز، و الى امها به مادر این مزوجه نگاه کند مثلا، و غیرهی به دخترش اون ربیبهش، مما لا یعد ترکهو نگزن، اگر اینو ترک کده نگزش آب نمیشه، چون اصلا این التزام نیست. تا این کارو نگاه نکنم نقض التزام بشه. ترک این نظر التزام العاقد على نفسه رو نقض نمی کنه، چون اصلا این دایره التزام نیسته، دایره فوائده. این فهوه باقی تحت الاصول، این باقی اون اصولیست که داریم، هنوز زنت نیست، تو اونو به زنی گرفته ای، پس این التزام تو رو میخواییم، ولیکن او چه زنی تو رو قبول، زن شدن برایش تو رو قبول نکرده. لأن نزالش من لوازم علاقت زوجیه، چون این نگاه کردن از لوازم الگه زوجیت هست که هنوز ثابت نشده. ما هنوز نمیگیم که عقد کامل شده، ما میگیم تو به شوهر بودنت التزام داره، اونا رو باید رعایت کنی. بل المنفیت بالاصل، اینها اصلا به اصل عدم اجازه است، اینا منفیه، نمیتونی نگاه کنی. فحرمتو آقاین من دقت کنید، این چه گفتیم عاقد نباید نقض کنه، معناش این نیست نتایج عقد رو هم باید بهره ببرد. فحرمت و نقض العاقد، این چه گفتیم حرام عاقد نقض کنه، لما عقد علی نفسه، به اونی که بر خودش عقد کرده، این لا یتوقف علی ثبوت نتیجه العقد، این متوقف نیست نتیجه عقدم ثابت بشه، نه، هنوز عقد کامل نشده، عقد هنوز در دوران انعقاد کامله، منعقد شده اما تولد نیافته. دقت کنید، شیخ انصاری میخواد اینطوری بگه، عقد منعقد شده تولد نیافته، چون منعقد شده باید تویی که منعقد کردی این عقد رو ملتزم بشی، اما چون هنوز متولد نشده تمام نتایج این عقد رو نمیتوانی بهره ببری. اون نتیجه تون عقد چی بود؟ اعنی علاقت الملک، در بیع، علاقت الزوجیه در نکاح، بل ثبوت و نتیجه تا به اون ثبوت و حرمت نقض من طرفین، اون نتیجه تابع این است نسبت به تو طرف حرمت و نقض بیاد، یعنی عقد نسبت به تو طرف تکمیل بشه، به عبارتی که من عرض کردم عقد متولد بشه، هنوز عقد متولد نشده، نسبت به این آقا منعقد شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.